بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوا والیقین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم محمد صلى الله عليه و آله المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مثال روح مطهر حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که علی نقلین سالگرد وفات ایشان می باشد صلواتی خواهد. یکی دو هفته درباره روزداری ماه رمضان و فضیلت ماه رمضان و فضائل شخص صائم و ضیافت الله صحبت کردیم. خداوند تبارک و تعالی در قرآنش درباره صوم و روزداری آیاتی دارد، از جمله این آیه شریف است که: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای روزه داران، روزه بر شما نوشته شده، واجب شده است، کما این که بر امتهای پیشین و قبل از شما واجب شده بود، و هدف هم این است که با روزه داری پاک شوید، و شکی نیست که خداوند متعال نیازی به ما و عبادت ما ندارد. دستوراتی که خدا داده است ولو در آن زحمت باشد به نفع خود ماست. هم استفاده مادی میبریم، هم استفاده معنوی میبریم، استفاده دنیوی، استفاده های اخروی برای ما دارد. به قول بعضی از بزرگان، خداوند متعال یه روزه رو بر ما واجب کرده، چند بار عذرخواهی کرده از ما. یا ایها الذین آمنوا، خود این که انسان را مشرف به شرف ایمان کرده است و ما را به عنوان مؤمن خطاب کرده یک مطلب، دیگر این که بعد می‌فرماید کتب علیکم الصیام. خداوند اگر بخواهد رحمتش رو متوجه ما کند به صیغه معلوم می‌آورد: کتب علا نفسه رحمت، خدا بر خودش رحمت نگاشته است و حتم کرده. یعنی بنای خدا بر این است که با بندگانش به رحمت و رفت رفتار کند. اما وقتی کاری در این زحمت هست و تکلیف، به خود نسبت نمیده، کتبه، نوشته شده است. این خودی عذرخواهی است. دوم این که کما کتب علی الذین من قبلکم. مؤمن، ببین این روز تنها بر شما فرض نشده است، امتهای پیشین هم روزه داشتن، بلکه امم سالفه روزشون بیش از روزهای شما بوده است و از جهاتی شما رو تفضیل داده خدا بر گذشتگان که افضل ماها را اختصاص داده به روزداری شما. در امتهای گذشته ماه رمضان روزه نبوده بر اونها، مگر فقط برای انبیا. روزداری در ماه مبارک رمضان مال انبیا بوده است و امت خاتم انبیا برای امت‌های پیغمبران روزه در غیر ماه رمضان فرض بوده است. خدا ضیافت الله را برای امت پیغمبر خاتم در بهترین ماه‌ها قرار داده است، اون ماهی که منتسب به خودش هست که شهر الله باشد. حالا امتیاز خیلی است در همین رابطه این امت را نسبت به امم سالفه. سوم، این که لعلکم تتقون، خدا نظر طهارت داشته است، خدا میخواد شما رو پاک بکنه با روزه داری، هدف دیگر در کار نیست، خدا نخواسته شما رو تو زحمت انداخته باشه، صرف این که یه تکلیفی متوجه شما شده باشد، سختی ببینید در نه، هدف خدا پاک شدن شماست، میخواد کاری بکند که دیگه شیطان نتونه در شما نفوذ پیدا کند، شیطان نتوانه راه پیدا کند در وجود شما و شما رو به وسوسه بیندازد، شما در زمره متقین قرار بگیرید. اون وقت هم ایامن معدودات، بالاخره یه ماه، 30 روزه، 29 روزه، یه ماه در طول سال، عدد معدودی از روزها را خدا بر شما فرض کرده که روزه بگیرید. به قول این بزرگوار اینم یه عذرخواهیه. و عذرخواهی دیگر این که خداوند تبارک و تعالی می فرماید و این کنتم الان بله الان مرز این او بله فهم همان کان من کم مریضم او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. حالا ما مریض شدیم، نه دیگه با مریضی روزه نگیر، همون زحمت مریضی کافیست، رنج مریضی کافیست. یا مثلا اگر مسافر بودی، نه همون رنج سفر شما را کافیست، فعدتون من ایام اخر، یه روز دیگه بگیر، ایام دیگه بگیر، هنگی روز مسافرت رفتی، روزه رو خوردی، هیچ مانعی نداره. حتی میبینید فقهای ما میفرمایند که اگر کسی به عنوان فرار از روزه هم از شهرش بره بیرون اشکال نداره، حرام نیست، مانعی نداره، نه کفاره ای نه چیزی، حتی به عنوان فرار از روزه، من میخوام باشم برم مسافرت که این روزا خیلی بلنده روزه نگیرم، حالا اشکال نداره. اگر مریض شدی فمن کان منکم مریضم، اگر یکی از شما مریض شد، او علی سفر مسافرتی پیش آمد، لازم نیست روزه بگیرد، واجب نیست برای اون روزها، فعدتون من ایام اخر، این پنوزی که در سفر خورده است، بعدها بزن مثلا یه روز روزا کوتاست، هوا خوبه بعدا بگیر، اشکال نداره. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا بنا نداره شما رو تو رنج و زحمت و مشقت بیندازد، نیازی هم نداره خداوند متعال یا هم بنده هامو تو زحمت بیندازد که چی؟ یرید الله بکم الیسر، خدا آسونی شما رو خواسته، ولا یرید بکم العسر، خدا زحمت شما رو نخواسته، فلزانی همه مهلت هم به شما میده، مریض شدی روزه نگیر، مسافرت اگر رفتی در ایام دیگر بگیر، اگه همیشه مریض شدی خب هیچی از روزه برد نیم، هیچی غذا هم نداره، مریضی اومده طول کشید تا آخر خدا اینا کرده، خب هیچی معلوم که برد نبوده بوده، تقریب نداشتی. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، حال ممکنه کسی بگه آقا واقعا روزه تابستونی سخته روزه گرفتنه، خب باشه، بازم خدا اراده آسانی بر شما کرده است. هم یه همچین فرجه‌هایی میدهد، عرض شود که شما مسافرت میتونی بری، عرض شود که اگر برای طاقت فرسا بود که نمیتونی تحمل بکنی، همینجا میتونی باشی و روزتو بخوری، یه کسی که نمیتونه تحمل بکنه، حالا یا از تشنگی یا از گرسنگی یا از گرما، کار به جایی میرسه که نه دیگه، حتی میفرمانه که احتمال بدی که روزه بر شما مضر است، روزه بر شما نیست، برزه یه روزه عرض شود که زمستانی، روزای کوتاه، روزای خونک، ولی خب مؤمن که دست بردار نیست که میگه این روزای چیزای گیر میام، روزا دیگه گیر نمیام، این شهر الله ده. شهر الله ده. ضیافت الله ده. این سفره را آدم برکنه بره به امید یه سفره دیگه اضطراری ها؟ آدم یه وقت تو شهر و دیار خودش هست و همه نوع تمکن هست و همه جور غذا هم در اختیارش هست و اینها عمدن پاشه بیزاره بره یه جایی در غربت که این نون آبی هم به سختی گیرش میاد. مثل دارم میزنم و الان این مهمونخونه خیلی آباده، انواع نعمت آدنش هست، خدا اولیاء خودش را در این ماه خلاصه میرساند به اون درجات. حالا من این ایام رو با بهانه تشنگی، گرسنگی، سختی، گرما، در گرما روزه گرفتن امام صادق علیه السلام فرمود جهاد است. جهاد فی سبیل الله است کسی که در گرما روزه بگیرد. خب دیگه واقعا اونجا روایت داره که بله ثواب هر چیزی رو خب خدا معین کرده و معلوم است و ملائکه میدونن و می‌نویسند و اما راجع به روزه داری فرمود انا عزیبه او انا عزا، جزای روزه با خودم نیش که نمیتونه تعیین کنه حتی ملائکه مقرر، با خودم. یا به قولی انا عزابه، جزای روزه خودمم. این بزرگان ما فرمودن جزای روزه خودمم. مؤمن وقتی توجه به این معانی داشته باشه هیچ وقت رها نمی کند این روزها را، به خاطر اینکه او آدم چی میدونه زنده است تا روزای زمستانی که اون روز روزه رو بگیره و قضاش رو به جا بیاورد. حالا معذور است و اشکالم ندارد، حالا میره سفر و بعدن، ولی عرض کردم آنچه که این روزها سر این سفره گیر میاد همیشه گیر میاد چیزایی هست که این که عرض کردم این امت نسبت به امم سالفه یه روایتی از خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است. اون بزرگوار فرمود پنج چیز به این امت، به امت من داده شده است، عطا شده که به احدی از امتهای گذشته عطا نشده است. خب این پنجتا چیه؟ یک، این که می‌فرماید روز اول ماه رمضان که شد خدا به این امت من نظر می‌افکند و کسی را که خدا به او نظر افکند لم یعذبه، عذابش نمی‌کند، هیچگاه عذابش نکرده و نمی‌کند. یه چیزی میشه میگن فلانی آقا مورد نظر فلان شخصیته، فلانی مورد نظر ها، ولی پیغمبر خود اینا مخصوص این امت هست. اول ما رمزون که میشوند روزدار امت من مورد نظر پروردگار قرار میگیرد و کسی که مورد نظر او قرار گرفت عذاب نمیشود. دوم این که خلوف و فم سائر افواه هم، در اینجا افواه هم داره چون متعدد روایت در این باره هست، حالا من این روایت دارم عرض میکنم که پنج چیز هست. خلوف و افواه هم، بوی دهان روزداران هنگام مغرب که میشود این یمسی، چون آدمی که زیاد گرسنه کشیده دهنش بوی خوبی نمیده، بوی بدی داره، چون در پایان روز خب یه همچین بوی از دهنها میاد که بوی خوشی نیست. میفرماید مارم از اون که میشه هنگام عصر و عصر بلندی که میشه اون بوی دهان صائم نزد پروردگار از بوی مشک بهتر است. خدا اون بو رو دوست دارد، اون بویی که همیشه بوی خوبی نیست، این بو نزد خدا بوی خوشی است. و از مشک اطیب عند الله من ریح المسک، این مال امت من است. سوم این که یستغفر لهم الملائکه فی کل یوم و لیله، بفرمایند هر روز و شب ماه رمضان ملائکه برای روزداران امت من استغفار میکنند. ملائکه بر انسان استغفار کنن هر روز و هر شب. و میدونید همه ما به استغفار نیاز داریم، هم خودمون باید اهل استغفار باشیم و هم بلکه به زبان غیر به ما دعا بشن. حالا اگه به زبان ملائکه شد آیا دعای اونام رد میشه؟ اولا اینطور نیست. این از امتیازات فرمود امت من میباشد. چهارم این که روز قیامت که میشود خداوند خطاب بهشت به بهشت میکند تزینی و سعدی لعبادی و امایی، ای بهشت من خود تو آرامش بده، آماده کن خود تو برای زن و مرد امت من که تو دنیا روزه گرفتن. اینها از نسب و عزای عذیت و سختی های دنیا مستخلص شدند و عرض شود یوشک و انیستری یکو، اینا اومدن میخوان اینجا استراحت کنن، از اون زحمت های دنیا نجات پیدا کردن، از اون عذیت و آزارهایی تو دنیا میشدن نجات پیدا کردن. این بندگان من زن و مرد میخوان برای آسایش بیان اینجا، ای بهشت تزیمی وستعدی خودتو بیارای، آراسته کن، آماده کن بر این بندگان زن و مرد من که روزگار هستن. هنجم فرمود شب آخر ما رمزون که می شود خداوند همه آنها را همه گناهانشون می بخشد، تمام گناهانشون شب آخر می بخشد. راوی سوال می کند، مردی سوال می کند از پیغمبر خدا، یا رسول الله یا لیلت القدر شب آخر ما رمزون که خدا همه گناهان رو می بخشد مار اون شب لیلت القدر است؟ فرمود نه، ندیدی کارگرها معمولا وقتی کار میکنن در پایان کار اجرتشون رو میگیرن، اجرت روزدار شب آخر داده میشه. حالا از اول ما تا به حال چقدر خدا به اینها فضیلت، روایتی هست من دفتر نوشتم شاید یک ساعت طول بکشه من این روایت رو بخوام بیان بکنم، همطور به سرعت هم بخوام بخونم و توضیح مختصری هم چقدر خدا در هر روز و در هر شب برای روزدار فضیلت قرار داده است. و حالا شب آخر ما رمزون که میشه میگه همه را گذشتم، همه را بخشیدم، چه خبر امشب؟ لیلت القدر است؟ نه، دیدید عمال عمله ها این کارگرها رو روز آخر مزدشون میدن، اجرت روز آخر داده میشه. خب چی بالاتر از این؟ لذا امیرالمومنین سلام الله علیه تو خطبهشون که هفته گذشته اشاره کردن هشدار میده ایها الصائم انطرت عن باب ملیکک فعین باب تقصیر، اومدی به درگاه پادشاه، اگه راهت ندن کجا میخوای بری؟ کدام در به روی تو باز است؟ کدام در به دردتون میخورد؟ چه کسی غیر از پروردگارت؟ حواست جمع کن، به پذیرنده تردت نکنن که غیر از اینجا جایی رو نداری ها. اگر پروردگار تو گناهان تو نبخشد چه کسی است که گناهان تو رو ببخشد؟ اگر او تو را اهانت کند چه کسی است تو را اکرام کند؟ اگر او تو را خار کند چه کسی است که او تو را یاری کند؟ همینطور بیاناتی که امیرالمومنین سلام الله علیه در اونجا داشتن تا اونجایی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود سمعت و حبیب از حبیب خودم رسول الله صلی الله علیه و آله من شنیدم فرمود هر کس در این ماه روزه بگیرد و اعضا و جوارح خودش را از گناه حفظ کند داخل بهشت می شود. بندگان خدا اخیرا گرفتاریم دیگه، گناهکاریم، معاصی خیلیشو نمیدونیم خودمون که معصیت بوده ولی همه این نمیشه شده با ما تو این مارمزون، بنابراینه یه ماه اگه حواس جمع کردی خدا همه رو میبخشد. دخل الجنه وارد بهش میشه، روزه بگیره، اعضا و جوارحش توی ما از حرام حفظ کنه. خب مردی از همدان سؤال کرد یا امیر المؤمنین زدنا مما حدثک بهی حبیبک، آنچه حبیب شما به شما فرموده است بیشتر بفرمایید. حضرت فرمود نه، سمعت خلیلی رسول الله، از خلیل خودم رسول خدا، مجرم حبیبی، از خلیل خودم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمودن کسی که روزه بگیرد ماه رمضان را اما ایمانن و احتسابن. یه وقت هست که میگد که خب من روزه نگیرم بابام بیرون میکنه، یعنی روزه نگیرم که زنم من رو رسوا میکنه، یا مثلا زنه بگه من بی عوض روزه نگیرم که شوهرم. یه وقت اینه یا ما یا کارخونه بیرون میکنه. نه، ایمانن و احتسابن، کسی روزه بگیرد دخل الجنه. مرد همدانی دوباره یا امیر المؤمنین زد نام ما حدثک بهی خلیلک، آنچه خلیل شما فرموده باز ببر. فرمود نعم، ان اخی بله و ابن عمی، برادرم و پسر عمویم رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمودند آن کسی که روزه بگیرد و با حرام افطار نکند، با حرام افطار نکند دخل الجنه. اصلا این معارضه نیادم حواسی جمع باشه، یکی که روزه دار باشه، یکی لقمه که میخوره حواسی جمع باشه که این لقمه پاک باشه، دخل الجنه. باز مرد همدانی صدا ده یا امیر المؤمنین زد نام ما حدثک بهی اخوک و ابن عمک، برادرت و پسر عمدان شد. باز اضافه برمایید. فرمود نعم، سمعت سید الاولین و الاخرین، از سید اولین و آخرین و افضل ملائکه مقربین رسول خدا شنیدم که اون بزرگوار به من فرمودن که امن سید و سیین یقتل فی سید شهور، سید و سیین در سید ماها کشته می شود. گفتم آجان سید ماها کدومه؟ سید وسیگین کیه؟ حضرت فرمود که سید ماها ماه رمضان است و سید الوسیگین انت یا علی تو هستی. عرض کردم فعین از آلکت کائن آیا اشتفاقی میفته؟ فرمود ولی میفتد که من میبینم که اشقا امتی، شقیترین امت من برانگیخته میشود و فرق سر تو را می شکافد و از آن محاسن سرت خضاب می گردد. فأخذ الناس بالبکاء و النحیب، مردم کوفه فریاد زدن به گریه. فقط امیر المؤمنین خطبته و نظر، حضرت خطبش رو قطع کرد و آمد با کی بود واقعا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. امیر المؤمنین کسی بود که هیچ کس به اندازه او برای اسلام زحمت نکشید، به منزله مادری است که فرزندش رو بزرگ کرده، لذا انگه که او قصه اسلام رو میخور. نزد خود امیر المؤمنین آوردن دو تا زنی رو که خلاصه اختلاف داشتن سر یک فرزندی، اون گفت مال منه، اون گفت مال منه. حضرت دستور داد که این فرزند رو بکشن، یکیشون گفت آقا نکشید من میگذرم. فرمود مال اینه، مال این بچه، مال اینه که حاضر نمیشه کشته بشود. امیر رونی از حد خودش میگذر، خانه نشینی اختیار میکنن، آن همه ناروا رو میبین به حدی که صبرت و فلعین قضا و فلحلق شجا، اونگونه صبر کردم مانند کسی که خار به چشمش مانده و استخوان به گلویش، این گونه من صبر کردم. در اون بیان دیگر از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است که اون بزرگوار فرمود ما قام و لست قام دینی الا به شیئین، به مال خدیجه و و سیف علی ابن ابی طالب، این دین من ها بر جا و مستدام نگشت مگر به دو چیز، یکی به مال خدیجه، یکی به شمشیر علی ابن ابی طالب. بنیه مالی اسلام را خدیجه تأمین کرد، بنیه دفاعیش بازوی توانمند امیرالمؤمنین بود با آن فداکاری هایی که از او بروز کرد. خب خدیجه کبرا واقعا زحمت کشید. شوخی، این زن انقدر برا مال دنیا ارزش قائله، زن انقدر برا زینت و آلات دنیا ارزش قائله است، حساب نداره. مرد اگه یک عمر فداکاری براش بکند، میگه وظیفت بود. او پس من اینقدر که نبود دیگه که نخ وده بار به این مردم یه چجور خرج میکنن. اما خودش اگه یه جایی ناچار شده باشه یه علنگوشی داره بخرج کنه، این تاخر براسه ولو دو تام براش بخری یا میگه فراندا من به داده رسیدم. زن جماعت اینطور. حالا ببین خدیجه کیه؟ بزرگترین ثروتمند جزیره العرب، تمام اموالش رو در اختیار پیغمبر قرار داد که دشمنان می‌خواستن بترکن از حسن، تمام در اختیار پیغمبر قرار داد خودش رو. شوخی مردم اونطور بزنن با پاهای مجروح پیغمبر رو بیرون کنن تو اون کوهستان‌ها، علی و خدیجه بود که دنبال پیغمبر برن پیداش کنن با اون پاهای مجروح و با اون وضع بیارنش به منزل. تمام ناراحتی ها رو تحمل کرد تا توانست از امیر و از پیغمبر خدا دفاع کرد. اولین زنی که نماز خوند پشت سر پیغمبر و ایمان آورد خدیجه کبرا بود. هنگامی هم که میخواست از دنیا بره گفت آقا من یه وصیتی دارم. پیغمبر گوش داد وظیفش رو، گفت سه چیز است. اولین چیزی که آقا جان اگه من در حق تو کوتاهی کردم من رو ببخش. ببینید چقدر فرق بین این بانو و زنهای دنیا، همه چیز خود رو داده است. میگه آقا جان اولین وصیت من، خواهش من از شما یه پیغمبر اینه اگه من در حق شما کوتاهی کردم من رو ببخش. پیغمبر هنو پاشا بکرد، تو در حق من کوتاهی نکردی. دوم این که اوسی که به هذهی اشاره کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها، این فرزند بعد از من یتیمه می شود. حواشو داشته بود نباید این زنای قریش سیکه بر سرش بزنن، نباید کسی سیدی به صورت بچه من بزنن. بعد سومیرم حالا در خلوت به دخترم میگم چی هم پیغمبر میخواد که روشی نمیشه مقابلش بگوید، اون که همه چیزش رو فدا کرده. فرمود دخترم بیم مادرت چی میخواد؟ گفت که به آقاد بگو که مادرم میگوید که انی خائفتم من القبر، من از قبر میترسم. خواهش من اینه یه ردایی که هنگام وحی به دوشت بوده است وقتی من مردم من رو به آن بپیچی که من در قبر عذاب نشم. این عمق اعتقادش را به پیغمبر میرسان. این گاهی من عرض میکنم آیا باید ما دنبال کسانی باشیم که یه متر زیر زمینم به درد ما بخورم؟ پیغمبر همان ساعت فرمود دخترم این ردا رو بده به مادرم که خاطرش جمع بشه. من میگم خاطرش جمع. اما وقتی خدیجه از دنیا رفت جبرئیل آمد یا رسول الله خدیجه آن چه داشت در راه ما داد، کفن او از ماست، از بهشت است. کفن از بهشت آمد برای خدیجه کبرا، پیغمبر او را به کفن بهشتی پیچید و بعد به ردای خودش پیچید و او را دفن کرد. خب در فاصله خیلی کمی هم ابو طالب رو از دست داد هم خدیجه رو از دست داد. حالا بنابرای نقل یک روز فاصله، بنابرای نقل یک روز، بنابرای نقل در یک سال واقع شده این دو نزدیک به هم. اونقدر محزون شد که اون سالو عام الحزن نامیدن، از شدت حزنش مکه رو ترک کرد به طرف طائف. فرضا وقتی که عایشه اذیت کرد حضرت زهرا را با نیش زبانش، پیغمبر فرمود تو مادر فاطمه را ابجویی میکنی، اون وقتی که همه مرا رها کردن، اون مرا یاری کرد، موقعی که همه مرا واگذاشتن، تکذیب کردن، اون مرا تصدیق کرد. بهترین فرزندان را خدا از او به من داد و انت من اعقم الله رحمه فلم ترد شیئا. تو از کسانی از این خدا رحمشون رو عقیم قرار داد، تو هیچی نزاییدی. ما پیغمبر اینا رو اسبور فرمود که از این مادر، از این خدیجه، خدا مثل فاطمه به من داد، خدا به من عبدالله داد، قاسم داد، طاهر داد. یکی که نام اسبور که یکی از اونها همین فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد. خب سفارش میکرد که هوای دختر منو داشته باش، نبادا زنهای قریش بر سر سیده بکشن، نبادا کسی سیلی به صورت او بزند. جای تو خالی بود خدیجه، آن ساعتی که امام صادق علیه السلام فرمود که انه گوشوارهای مادرم زهرا را روی زمین میبینم، خود عمر گفت چنان سیلی زدم که گوشوارهش روی زمین افتاد. خود حضرت زهرا هم ازش نقل شده این معنا، منظور اینه هم خصم خودش اعتراف کرده، هم امام صادق سخت گریه کرد و فرمود که انه گوشواره های مادرم را. و جاوز الحد برتم الخدی شلت ید الطغیان و تعدی. اینا دیگه از حد تجاوز کردم که سیلی به صورت زهرا در وسط کوچه تو را می زدم، کاش به جای تو مرا می زد. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، در میان کوچه خلوت و حضرت زهرا سلام الله علیها قباله گرفته است و اصرار داره قباله رو بده. اول چنان با لگد زر بعد سیدی، لذا سر قبر بابا درد دل می کرد. مازالا من شمت عربت احمد الله یشم مد الزمان ربانی، قد کنت ذات حمن بذل محمد لم اختشی زیمن و کان حملی، والیوم اخذ اول الزلیل و اتقید زیمی و ادفع ظالمی بردائی. این دشمن می آمد جلو، حضرت زهرا می رفت عقب، هیچ وسیله‌ای ندارد، ردای خودشو حرکت می داد، یعنی دشمن به من نزدیک نشد. اما اونا نجیب چه کرد؟ صحبت علی مسائب لو انها، صحبت علی ایام سر نلیالیا، کنه تنها ارسی که برا اولادشان ماند همین بود. زینب کبرا تو قتلگاه روز یازدهم خطاب به برادرش ابی عبدالله تو بودی قتلگا فقد کلل تو عن المدافعم صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خدایا در دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگر یا مرزای ما را شفا بده. وقتی گرفتاری و پریشانی از جمیع دوستان اهل بیت به فرما. خدایا امام زمان ما را از ما راضی بدار. تشرف محضرش را به ما کرم فرما. حضرت فاطمه معصومه را از ما خشنود گردان. همه ما را موفق به افضل اعمال ماه رمضان بفرما. هر وردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدهیم گذشتگان از این جمع از این بیت، کسانی که تو این مجالس می اومدن، مرحوم حاج محمد که خب معمولا تو این مجلس شرکت می که من این شب عکسش رو دیدم، خدایا اینهایی که تو مجالس اهل بیت عصمت شرکت می کردن، عزاداری می کردن، دلشون با اهل بیت راه داشت، مخصوصا ابوین حضرت آیت الله موسوی را با محمد و آل محشور بفرما. نبی و آل الفاتحه مع الصلاه.